بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از بیانیه های حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه به مناسبت نوروز سال 1394 که انشاءالله مورد توجه قرار گرفته و به دستورات ایشان عمل کنیم. 121 یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید سعید نوروز را تبریک میگویم. انشاءالله خداوند دعای عید ما را پاسخ مثبت دهد. جشن عید نوروز بزرگترین و اصیلترین سنت ها و مراسم ایران باستان است و جشن گرفتن در حقیقت سپاس و نیایش به درگاه الهی برای آغاز سالی نو می باشد و ایرانیان از قدیمترین ایام به پیروی از حضرت زردشت علیه السلام آن را جشن می گرفتند و به آستان حضرت حق نیایش به جا می آوردند. نوروز نمادی است از فصل بهار که احیا و بیداری طبیعت از خواب زمستانی را جلوه می دهد. نوروز نوعی نفخه الهی است که این جهان مادی را زنده و تازه می نماید تا خورشید تابنده عشق الهی از افق جان طلوع کند و نسیم رحمت و لطف پروردگار بر جانها بوزد. این تحول بهار درون عارف است. از این جهت همیشه برای عارف عید است. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. دین مقدس اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر عرف و فرهنگ ملل را که با اصول اسلام متصل باشد، مخصوصا که جنبه الهی داشته باشد، تأیید می نمایند. لذا جشن نوروز را هم تأیید فرمودند. طبق روایاتی که دانشمند شهیر ایرانی ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقی آورده است، از عبدالله ابن عباس نقل می کند روزی عده ای از اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جامی سیمین محتوی شیرینی به حضور آن حضرت آوردند. حضرت پرسیدند این چیست؟ عرض کردند اینها شیرینی نوروز است. فرمودند نوروز چیست؟ عرض کردن عید بزرگ برای ایرانیان است. حضرت بیاناتی درباره حقیقت نوروز فرمودند و سپس مقداری از آن شیرینی را میل فرمودند و بقیه را بین اصحاب خود تقسیم کردند. نظیر همین جریان در زمان مولای ما حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم اتفاق افتاد که حضرت به حاضرین از یاران مخلص خود فرمودند خداوند همه روزهای شما را نوروز قرار دهد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم ضمن تأیید مراسم نوروز ایرانیان دعایی با مضامین عرفانی برای هنگام تحویل سال فرمودند که امیدوارم به برکت آن دعا خداوند محول الاحوال و الاحوال بهترین حالات مورد پسند خود را به ما عنایت فرماید. گرچه از لحاظ نجومی تقارن عید قدیر با نوروز قطعی نیست، ولی ایرانیان چون مظهر اتم عید و مصداق اعلای آن عید قدیر می دانند، از این جهت همیشه عید دارند. لذا از جمع معنوی عید نوروز را با عید قدیر هم تعبیر و تفسیر می کنند. این عید را به همه هموطنان ایرانی، به خصوص فقرای عزیز، تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند مهربان مسئلت دارم که به همه فقرا نعمت سلامت و سعادت و موفقیت عطا فرمود و در سال جدید برکت و رحمت خود را بر ما نازل و گرفتاری ها و مشکلات را از همه فقرا به لطف و تفضل خود رفع و توفیق شکر به ما مرحمت نماید. بعضی موارد ضروری را یادآوری می نمایم و امیدوارم خداوند توجه فقرا به این نکات و اجرای آن را توفیق دهد. یک، تقسیم بندی هر موضوعی که بدیهی می باشد به هیچ وجه حاکی از تعدد و چند تا بودن آن نیست، بلکه برای فهم بهتر آن است. اساس مذهب حقی تشیع ولایت و جانشینی علی علیه السلام است و درک و شناختن عمق تعالیم اسلامی عرفان است و کسی که بخواهد بر حسب این شناخت قدم بردارد، برنامه او تصوف است. پس تصوف روش سیر و سلوک و عرفان شناخت سلوک است. فقیر هر دو را دارد و باید به سوی کمال آنها قدم بردارد، ولی جاهلان و دشمنان که در هر لحظه در کمین هستند تصوف و عرفان را جدا تلقی می کنند. دو، سیر و سلوک حقیقی در فقر و فقیر تحقق می‌یابد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در قله رفیع معرفت الله قرار داشته و قافل سالار فقرای الله و عارفان بالله می باشند، ندای الفقر و فخری آن حضرت اشاره ای واضح است. بر این نوع فقر که نیازمندی به حق و بی‌نیازی از خلق است و اصول تصوف و عرفان حقیقی همان اصول دین مقدس اسلام و شیعه اثناعشری است و از جمله ارکان آن برای همه فقرا تقید به احکام شریعت و آداب طریقت است، زیرا شریعت و طریقت ملازم یکدیگر برای رسیدن به حقیقت و معرفت می باشد و شفقت و مهربانی با تمام بندگان خدا و احترام به همه پیروان مذاهب و تکریم به کرامت انسانها و رعایت اصل تعادل و میان روی در تمام عقاید و حالات و خلقیات که در آیه شریفه و کذلک جعلناکم امتا وسطا به آن تصریح شده است. سلوک عارف حقیقی باید هم به رعایت ظاهر و آداب شریعت و هم زمان متوجه و مستغرق در عمق و معانی آن یعنی طریقت باشد و در عین حال بندگان خدا را محترم دانسته و خدمت خالصانه به بندگان را خدمت به مولا و ارباب آنها تلقی کند. ضمناً فقرا این سلسله جزء هیچ حزب و گروهی نیستند، اما آزادند که در انواع فعالیت‌های اجتماعی شرکت نمایند، مشروط به آنکه با قوانین شرع مطهر مخالف نبوده و موجب آزار و زحمت نگردند و در جهت خدمت به بندگان خدا باشند. پس به آزادی نبوت هادی است، آزادی از اسارت شیاطین. هرگاه و همراهی با سایر بندگان خدا سیاست و اداره جامعه باید طبق امر الهی باشد، نه برای هدف حکومت که چنین سیاستی در ساحت پاک فقر راه ندارد. پس با توجه به اصول این مکتب مقدس کلیه اتهامات و بهتانهایی که به فقرا این سلسله وارد می نمایند و سابقه دیرینه هم دارد بی اساس است. البته در زمان ائمه علیه السلام هم به شیعیان و اصحاب جلیل القدر آن بزرگواران و حتی خود امامان هم این اتهامات زده شده، تا آنجا که حضرت سید الشهدا صلی الله علیه و آله را با فتوای خارجی بودن یعنی خارج از دین به شهادت رساندن. در این زمان نیز متاسفانه این روش ادامه دارد. نشر و ترویج اتهامات به حمدالله خللی در اساس این سلسله الهی ایجاد نمی کند و نه تنها موجب نگرانی فقرا نیست، بلکه بر ثبات عقیده و ایمان و استقامت آنها در صراط مستقیم ولایت می افزاید. به حمدالله تجلی آزادسازی الهی با رهایی بعضی از دوستان که در اسارت ناروا بودن و همچنین آزادی بقیه که متاسفانه هنوز در اسارت هستند انشاءالله تکمیل خواهد شد و تحقق خواهد یافت. سوم، ضمن تشکر از زحمات و خدمات آقایان مشایخ یادآوری می نماید که رفتار و گفتار آنها و نوع ملاقات آنها با یکدیگر در روحیه فقرا و بیگانگان مؤثر است. پس در حضور غیاب از همدیگر به نیکی یاد کنند و احترام متقابل را رعایت نمایند و اصل وحدت رویه را مورد نظر داشته باشند. و چون بنابر مقتضیات احکام و اجازاتی برای بعضی فقرا صادر، بنابر مصلحتی صاحبان آن اجازه را از خدمت افتخاری معاف می کنند، خود آنها نباید توقع و انتظار خاصی از فقرا داشته باشند، بلکه مانند سایر فقرا محترمند. و نیز آقایان مشایخ و مجازین نماز باید به همراهان خود توجه نمایند، زیرا گاهی افرادی از این همراهی و افتخار خدمت سوء استفاده می نمایند و ضمناً از حضور در مجالس و اجتماعاتی که مورد سوء ظن و تهمت قرار می گیرد خودداری نمایند. در درویشی اجازه مخفی و مجاز مخفی نداریم و مجازین در هر امری مشخص و حدود اجازه آنها معین شده است که هر مجازی نباید از حدود اجازه خود تخطی و تجاوز نماید. بنابراین همانطور که در بیانیه اخیر اعلام نمودم، چنانچه افرادی ادعای بعضی اجازات نموده یا اقدامات شبهه انگیزی انجام دهند و در امور گوناگون فقری مداخله نمایند، امری خلاف و غیر صحیح است و مخصوصا نباید با بانوان ملاقات خصوصی داشته باشد. فقرا بدانند که ادعای چنین افرادی باطل و ممکن است با هدف ضربه زدن به این سلسله جلیله باشد. پنجم، این فقیر پیام مخفی ندارم و چنانچه تذکر یا دستوری برای فقرا لازم باشد به طور صریح کتباً یا توسط آقایان مشایخ و مجازین هر شهرستانی اعلام می نماید. پس اگر پیام های غیر از این طریق به نام این فقیر منتشر شد، از درجه اعتبار ساقط و فقرا نباید به آن توجه نموده و اشاعه دهند. ششم، همه ما فقرا موظف به خدمت به مؤمنین بوده و خدمت از تعهدات ایمانی است. چون در بعضی شهرستان‌ها جمعی از فقرا تحت عنوان رسیدگی به امور فقرا به صورت هیئت انجام وظیفه می‌نمایند، بسیار پسندیده است. اما تشکیل این هیئت تحت هر عنوانی نباید موجب کدورت و پراکندگی شود، بلکه بیشتر همدلی، اتحاد، حال محبت را افزایش دهد و نیز ایجاد انتظارات و توقعات خارج از محدوده وظایف ننماید. هفتم، چون در درویشی انجام هر امری باید با اجازه راهنمای زمان باشد، تفسیر قرآن، سخنرانی در مجالس فقری، توضیح مطالب عرفانی نیز منوط به اجازه است. لذا کسانی که در این امور اجازه صریح و رسمی ندارند، به سخنرانی و تفسیر و توضیح نپردازند. آقایانی هم که چنین اجازه‌ای به آنها داده شده، حد و مرز بیان مطالب را رعایت نموده، از اظهار سلیقه شخصی یا نسبت دادن رفتار با گفتاری خلاف یا غیر واقع به این فقیر و اغراق و علو خودداری نماید. هشتم، هرچه محبت و گذشت و اتحاد و همدلی فقرا با یک دیگر بیشتر باشد، رضایت خدا و اولیاش جلب و موجب نزول رحمت و برکت و اجابت دعا و رونق فقر است. پس نباید خواهش‌های نفسانی و گرایش به دنیا، ما این را از حقیقت غافل نماییم و نیز مسائل مادی و امور دنیوی نباید در روابط معنوی ما اثر گذارد. لذا فقرا در امور مالی، خرید و فروش و قرض بر اساس آیه شریفه 282 سوره بقره عمل نماید و آیه شریفه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا را نصب العین قرار دهند. نهم، زیارت خانه خدا و مدینه منوره و عتبات عالیات و مقابر اولیا و مزار متبرکه بیدخت موجب صفای دل و آمرزش گناهان و تکامل سالکان است. زوار بقعه متبرکه در بیدخت که اکنون آرامگاه این نفر از اقطاب ما می باشد توجه نماید که در مدت توقف خود که نباید 3 روز بیشتر باشد به دستورالعملی که فقیر صادر نموده و در مزار و اتاقها نصب گردیده مراجعه و زوار و خدام طبق آن عمل نماید. ضمناً بیدختی‌های عزیز شرکت در مجالس فقری و رونق آن مزار مقدس را به چه همت خود قرار دهند. اولیاء حق بلکه عموم مؤمنین در هر کجا که مدفون هستند بدانی که نمردند بلکه زنده اند، که خداوند درباره آنها فرموده بل احیا عند ربهم یرزقون. بنابراین وظیفه ما هنگام حضور در بقاع متبرکه از نظر رعایت ادب و احترام روشن است. دهم، همه فقرا مخصوصا نسل جوان و تحصیل کرده بدانند که در این زمان که دوره پیشرفت علوم و ارتباطات است، مطالعه و بالا بردن سطح معلومات بالاخص کسب دانش و آگاهی های عرفانی لازم است، زیرا سبب تزکیه عقل نظری و موجب صحیح اندیشیدن می گردد. بنابراین مراجعه به کتب و کتابخانه از جمله کتابخانه های این سلسله جلیله لازم است تا سطح آگاهی ها نظری خود را افزایش دهند، زیرا قرآن می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو کن. در این آیه خداوند دشمنان مؤمنین را همردیف دشمنان خود اعلام نموده و یکی از نتایج بالا بودن سطح آگاهی های علمی فقرا ایجاد رعب و ترس در دل دشمنان آورده است. همچنین با امتثال اوامر الهی، با خلوص نیت و به کار بستن دستورات فقری عقل عملی خود را رشد دهند تا سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت و تقرب الهی نصیب آنها گردد. 11. بانوان عموماً و بالاخص بانوانی که خداوند توفیق تشرف به فقر را به آنها عنایت فرموده بدانند که خداوند وجود زن و مرد را مکمل یکدیگر قرار داده و فرموده هن لباس لکم و انتم لباس لهن. پس هر دو محافظ و مکمل و زینت یک دیگر و از جمله خصوصیات زن برای مرد آن است که موجب آرامش و خیر و برکت است. که لتسکنو الیها، از این آیه نتیجه میگیری که زن باید محیط خانواده را نوعی مدیریت کند که سبب آرامش همسر و فرزندان خود باشد و حفظ اسرار خانواده از جمله وظایف زنان است. پس بانوان فقیر و با ایمان در رعایت آداب شرع و حفظ حجاب و نظم و سکوت هنگام حضور در مجالس فقری و همسرداری و تربیت فرزندان طبق احکام شریعت و آداب طریقت کوشش نمایند که از بانوانی که در این مسیر پیش رو بودند نظیر حضرت فاطمه زهرا و زینب کبرا علیهما السلام و شاگردان آن بزرگواران مانند فزه خاتمه و رابعه الدوفه و همسر زهیر ابن قیس سرمشق بگیرد. 12. قرآن می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولون. هرگز از چیزی که به آن علم و آگاهی نداری پیروی مکن، زیرا گوش و چشم و دل مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. از این آیه می توان استنباط کرد که باید در کنترل چشم و گوش و دل مواظبت نمود و همچنین طبق این آیه هر نوع پیروی از نیاکان بر اساس تقلید کورکورانه و قضاوت و فتوای بدون علم و آگاهی و تفسیر قرآن بر اساس رأی شخصی و نسبت دادن امری بدون تحقیق به خدا و اولیاء خدا و مؤمنی و بالاخره ساختن شایعات مخصوصا اگر برای رنجش آبروی مؤمن باشد از گناهان کبیره است. متاسفانه در این زمان بازار شایعات داغ است و به جای اینکه از وسایل اطلاع رسانی جدید و پیشرفته در جهت بالا بردن سطح علمی و پژوهشی و امور خیر استفاده شود، در جهت تخریب شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی به کار می‌رود. غیبت و تهمت و افترا و بهتان و دروغ که همه از معصیت‌های کبیره رواج یافت. مؤمنین به این آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فی الذین آمنو، که برای اشاعه هر کار و نسبت زشتی در بین مؤمنان عذاب در دنیا و آخرت تعیین شده، توجه کنند. به انواع شایعات اعتنا نموده و آن را منتشر نکنند. 13. حضور در مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه دارای آثار مفید فردی و اجتماعی می باشد. فقرا با نظم و سکوت و رعایت آداب مجلس فقری که تذکر داده شده در مجالس شرکت نماید و در شهرهایی که مشایخ یا مجازین نماز هستند در نماز جماعت حاضر و از برکات و خیرات آن فیض ببرند. با بانیان مجالس و خدمتگزاران صاحبان اصلی مجلس را حضور مولا بدانند. در این صورت با نهایت خلوص نیت و صداقت، فارغ از هر گونه خیالات واهی و نظرات شخصی، شرکت در مجالس فقری را سر لوحه وظایف خود قرار دهد. آقایان مجازین نماز در حدود و قلمرو آنچه اجازه داده شده انجام وظیفه نماید و این خدمت را تفضل الهی دانست، با عموم فقرا با کمال تواضع و ادب رفتار و نسبت به یک دیگر بر طریق همان اصل وحدت رویه و احترام متقابل عمل کنه. و مجازین که اجازات آنها محدود به آستان یا شهر یا منطقه خاصی است، در غیر آن محدوده اقامه جماعت ننمایند، مگر آنکه دستور جدیدی داده شده باشد. و در غیر محدوده اجازه مانند سایر فقرا محترمند. ضمناً از هر گونه سخنرانی خودداری نمایند، چنان که تذکرات کوتاه و مختصری گاهی اوقات لازم بود، در غیر اوقات مجلس یا قبل یا بعد از فاتحه مجلس یادآوری کنند. 14. نکته‌ای که تذکر آن اهمیت داشت آن است که خداوند در قرآن می‌فرماید: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بدهید. امانت داری و رد هر امانتی به صاحبش از وظایف همه مؤمنین و از واجبات و صفات پسندیده مهم است. تا آنجا که حضرت امام سجاد علیه السلام می فرماید: اگر قاتل پدر بزرگوارم شمشیری که با آن پدرم را به شهادت رسانیده نزد من به امانت بگذارد، هر وقت مطالبه نماید چون امانت است به او برمیگردد. طبق عقاید شیعیان اثنی‌عشری که جد امجد این فقیر حضرت آقای سلطان علی شاه شهید قدس الله سره العزیز هم آن را در ذیل همین آیه در تفسیر بیان و سعاده مرقوم فرموده اند، مهمترین و با ارزشترین امانت ها امر ولایت است که صاحبان اصلی ولایت آن را به ودیعه الهی فقط به کسانی که اهلیت و شایستگی که آن مقام را دارند می سپارند. و از آنجا که زمین هیچگاه بدون راهنمای الهی نیست و نخواهد بود و در زمان غیبت مولا حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله رشته وصایت مستمر و مدام می باشد، در هر زمان نماینده الهی طبق دستور خداوند وصی خود را تعیین و امانت ولایت را به او می سپارد و هیچگاه تعیین چنین شخصی به توصیه و پیشنهاد دیگران نبوده و نخواهد بود. تا کنون بنابر مقدرات الهی چنین امر برای فقیر پیش نیامده و هر گونه شایعات و ادعای گمانه‌زنی در این باره خیال باطل است. در پایان مجدداً حلول سال جدید را به همه تبریک کرد. همه با هم و برای هم دعا کنیم که دعای مؤمن در حق دیگر مورد اجابت قرار می گیرد. و از درگاه حق بخواهیم ارواح طیبه انبیا و ائمه هدا علیه السلام و اقطاب گذشته را شفیع قرار دهیم، که انشاءالله خداوند همه بلیات را رفع و رفاه و امنیت و آسایش به همه کرامت فرماید و انواع تیرگی ها و کدورت ها و رنجش ها را از دلهای ما بزداید، تا در کنار یک دیگر با مهر و وفا و صلح و صفا زندگی کنیم و هرگز عهد الهی را فراموش ننموده و آن را به قیمتی بی ارزش مادیات معامله نکنیم و با قرائت قرآن و دقت و توجه به مفاهیم آن و اوامر الهی برنامه زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی قرار دهیم، تا انشاءالله دلهای ما به نوریت به نورانیت جمال مبارک حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه روشن گردد و همه دشمنی ها تبدیل به محبت و دوستی شود و همه را در راه رسیدن خیر به یکدیگر قدم بردارد. ربنا اصلح لنا ما فسد من امورنا فی دیننا و دنیانا و غیر سوء حالنا الى حسن الحال و اجعل عواقب امورنا خیرا به رحمت یا ارحم الراحمین. انشاءالله که گوش بدیم و عمل کنیم، تا همطور که فهمودن مورد عنایت حق قرار بگیریم.